شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. در یک برنامه خبری و تحلیلی من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما هستیم و سپاس از شما شنونده خوب که رسانه خودتون رو تنها نمیگذارید در 17مین روز از فروردین 1404 خورشیدی. اجازه بدید قبل از اینکه با هم شنیدنی ها رو بشنویم و شما رو در جریان تحلیل های روز قرار بدم، بریم و تازه ترین خبرها رو دنبال کنیم همراه با جمشید زند.
با سلام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد و گفت گفتگوی مستقیم با طرفی که مدام تهدید به توسل به زور می‌کند بی‌معنی است. آقای عراقچی با اشاره به نامه دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی گفت پاسخ این نامه متناسب با محتوا و لحن آن داده شده و فرصت استفاده از دیپلماسی نیز حفظ شده است. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان مذاکره مستقیم با ایران است و گزینه دیگر در صورت عدم موفقیت مذاکرات اقدام نظامی است که وی تمایلی به آن ندارد. گمرک جمهوری اسلامی در جدیدترین گزارش خود تأیید کرده که دولت ایران در سال گذشته 10 میلیون تن طلا به ارزش 8 میلیارد دلار وارد کشور کرده است. در این گزارش که بخش‌هایی از آن از طرف خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده، مجموع واردات کالا به بیش از 72 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال 1402 بیش از 8% افزایش نشان می‌دهد. بخش بزرگی از واردات ایران مانند سال‌های گذشته از امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، هند، هنگ کنگ و روسیه انجام گرفته است. بزرگترین مشتریان صادرات غیر نفتی ایران هم چین، عراق، امارات، ترکیه، پاکستان، افغانستان و هند بودند. به گزارش گمرک ایران، تراز تجاری غیر نفتی کشور در سال گذشته به منفی 14.5 میلیارد دلار رسید که 8 میلیارد دلار آن مربوط به واردات طلا بود. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف از اسرائیل خواسته است اجازه ورود کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه را صادر کند. به گفته رئیس بخش خاورمیانه یونیسف، از یک ماه پیش هیچ نوع کمک انسانی وارد نوار غزه نشده و ساکنان منطقه با کمبود شدید مواد غذایی، آب شرب و دارو روبرو هستند. به گفته این مقام سازمان ملل، بیش از 1 میلیون کودک و نوجوان ساکن نوار غزه نیاز فوری به این مواد دارند و اسرائیل باید بر اساس قوانین بین‌المللی اجازه انتقال موادی را که در انبارها جمع شده صادر کند. اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از پایان دوره اول آتش‌بس در دوم ماه مارس در مذاکرات غیر مستقیم برای ادامه آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به توافق نرسیدند. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. گروهی از معترضان به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و مشاور او ایلان ماسک روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا تظاهرات کردند. این اعتراضات که بزرگترین تظاهرات از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به شمار می‌رود، با عنوان دست از سر ما بردار در بیش از 1200 محل در 50 ایالت آمریکا برگزار شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات به اقدامات مربوط به کوچک‌سازی ساختار دولت و برخی مسائل اقتصادی، درمانی و حقوق بشری اعتراض داشتند. کاخ سفید در پاسخ به درخواست رسانه‌ها برای واکنش به این تظاهرات تأکید کرد که دونالد ترامپ همواره از برنامه‌های تأمین اجتماعی و درمانی برای واجدان شرایط حمایت می‌کند. و روز یکشنبه ایستگاه مرکزی قطار در شهر استنبروک آلمان و مناطق اطراف آن به دلیل پیدا شدن 4 بمب باقی مانده از جنگ جهانی دوم تخلیه شدند. رفت آمد تمامی قطارهای مسافربری و باری از این ایستگاه متوقف شده و به بیش از 15,000 از ساکنان منطقه دستور تخلیه خانه‌هایشان داده شده است.
جمشید زند تازه ترین خبرها رو برای شما مرور کرد و اگر با ما همراه بمونید در 25 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، برای شما خواهیم گفت. رویترز از دستور رهبر جمهوری اسلامی برای آماده باش نظامی خبر داده. وزیر خارجه مذاکرات مستقیم با آمریکا رو رد کرده و صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی درباره اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادند. در کنار این موضوع بازداشت یک تبعه ایرانی در فرانسه رو بررسی خواهیم کرد و اینکه آیا این تلاشی است برای آزادی شهروندان فرانسوی زندانی در ایران. تعرفه‌های دونالد ترامپ بر واردات کالاها به آمریکا رو مورد بررسی قرار میدیم که آیا این یک تصمیم سیاسی است یا اقتصادی است، و برای شما از قدرت سلام کردن میگیم. پس با ما بمونید در اینجا.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. یک مقام بلندپایه ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با درخواست رئیس جمهور آمریکا برای گفتگوی مستقیم درباره برنامه هسته‌ایش تمایل داره مذاکرات غیر مستقیم از طریق عمان رو ادامه بده، چیزی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم یک بار دیگه بر این موضوع تأکید کرده. اما این مقامی که نخواسته نامش فاش بشه به این خبرگزاری که گفته که گفتگوهای غیر مستقیم فرصتی برای سنجش جدیت آمریکا در پیدا کردن راه حل سیاسی است، و همچنین به گفته این مقام رهبر جمهوری اسلامی نیروهای مسلح کشور رو به حال آماده باش در آورده. در کنار این نامه‌ای رو داشتیم که بیش از 400 تن از سیاستمداران و فعالان سیاسی و مدنی ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از چهره‌های شناخته شده ملی مذهبی اون رو امضا کرده بودند و هشدار داده بودند. در این نامه که خطابش به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحده درباره هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، گزارش سیاوش سعادتیان رو در ابتدا با هم بشنویم.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با سفرای کشورهای خارجی در تهران بار دیگر تأکید کرد که تهران با واشنگتن به صورت مستقیم مذاکره نخواهد کرد. آقای عراقچی گفته است مذاکره مستقیم با طرفی که مدام تهدید به توسل به زور می کند و مواضع متناقضی از طرف مقامهای مختلف آن بیان می شود بی‌معنی خواهد بود، اما تهران آماده است مسیر مذاکره غیر مستقیم را بیازماید. آقای عراقچی هفته پیش هم گفته بود که پاسخ نامه دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی از طریق عمان به واشنگتن ارسال شده و عمان میتواند به عنوان میانجی در مذاکرات میان ایران و آمریکا ایفای نقش کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ در نامه خود 2 ماه به ایران فرصت داده تا از طریق گفتگو و مذاکره با ایالات متحده به توافق برسد. اما معلوم نیست این دوره 2 ماهه از چه تاریخی شروع می شود. آقای عراقچی هم بدون اشاره به جزئیات گفته است تهران آماده است در ازای رفع تحریم ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با آمریکا گفتگو کند. دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود سیاست فشار حداکثری بر ایران را احیا کرد و از آن زمان تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال شده است. تهران و واشنگتن گرچه میگویند تماس‌های غیر مستقیم میان مقامات دو کشور در جریان است، ولی تاکنون بر سر آغاز مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای و دیگر مسائل مورد اختلاف و چارچوب آن به توافق نرسیدند. هفته گذشته رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ ممکن است آغاز مذاکرات به صورت غیر مستقیم را بپذیرد و در صورت پیشرفت گفتگوها مذاکره مستقیم با تهران را پیش ببرد. رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده که خواهان حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی و گفتگوست و گزینه دیگر اقدام نظامی است که وی تمایلی به آن ندارد. همزمان با عدم تمایل ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا، روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید با دونالد ترامپ درباره ایران و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که به باور آقای نتانیاهو احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا بسیار اندک است و قصد دارد با آقای ترامپ درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات گفتگو کند. در زمانی که تلاش‌های دیپلماتیک برای آغاز مذاکرات احتمالی در جریان است، در داخل ایران گروه‌ها و جناح‌های مختلف هر یک به نوعی سعی دارند به این تلاش‌ها سمت و سو بدهند یا از برگزاری آن جلوگیری کنند. جدیدترین نمونه آن یادداشت طعنه‌آمیز حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول کیهان و نماینده علی خامنه‌ای در این روزنامه است که نوشته بود همین روزهاست که به انتقام خون سلیمانی چند تا گلوله توی کله‌اش شلیک بشه. این یادداشت تهدیدآمیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های حامی ترامپ داشته و فاکس نیوز به نقل از تحلیلگران خود نوشت درخواست ترور ترامپ با خواسته حکومت ایران همسو است و هیچ مذاکره‌ای نباید صورت بگیرد. از سوی دیگر صدها تن از اساتید دانشگاه، حقوقدانان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، دولت مردان آمریکا، مردم آمریکا و افکار عمومی جهان درباره هر گونه تعرض به ایران هشدار دادند. امضا کنندگان نامه با تأکید بر اینکه انتقاداتی به حاکمیت و سیاست‌هایش دارند نوشتند، بر این باورند که استقلال، امنیت و دموکراسی ایران باید توسط خود مردم ایران و بدون مداخله خارجی انجام گیرد. در بخشی از این نامه هم گفته شده تهدیدهای جنگ طلبانه دولت جدید آمریکا دیگر اقدامی علیه حکومت نیست، بلکه اقدامی علیه ملت ایران است و منطقه را با آشوبی بزرگ کشیده و جهان را متضرر خواهد کرد.
سیاوش سعادتیان گزارش میداد. در این ارتباط همراه هستیم در اینجا با بابک دوربیکی، سردبیر سابق آفتاب نیوز و قائم مقام سابق مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران که همکنون ساکن لندن هستن. آقای دوربیکی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همین نامه شروع کنیم. در این نامه گفته میشه که این اقدام دیگه اقدامی علیه جمهوری اسلامی نیست. اگر که بخواد دونالد ترامپ اقدامی نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام بده و اقدامی علیه مردم ایرانه، تا چه اندازه ما میتونیم بگیم که این یک صحبتیه که دقیق و منطقی به نظر میرسه در شرایط کنونی؟
من سلام خدمتتون عرض کنم و شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، به هر حال وقتی مسئله جنگ پیش میاد، مسئلهش با حملات در واقع خیلی مقطعی کوتاه، مثلا ضربه زدن به یک مسئله خیلی کوچیکی، مثلا همون اتفاقاتی که بین ایران و اسرائیل در گذشته افتاد، نیست دیگه. بین مسئله جنگ بزرگتر هست و احتمالاً زیر ساخت‌های کشور دوچار مشکل میشه. اینجا به نظر من خیلی اهمیت داره که آیا میشه بین ایران و جمهوری اسلامی تفکیک قائل شد یا نه. یعنی مسئله اینجاست، هر جنگی به هر حال برای ایران، برای مردم ایران ضرر هست. یعنی هر جنگی به هر حال میتونه، اگه جنگ گسترده منظورم هستش باشه، میتونه در واقع شرایط رو به سمت خیلی بدی ببره برای مردم ایران. به هر حال ببینید، تحریم ها یه بخش زیادی ضربه زد به جمهوری اسلامی، اما یادتون باشه فشار بیشتر تحریم ها از طرف حاکمیت رو دوش مردم میافتاد، وگرنه خود حاکمیت در واقع بخشی از کاراشو میکرد، علاوه بر تضعیف هم میشد، اما بخشی از این مشکلات رو دوش مردم میداخت. جنگ شرایطش به مراتب بدتر از این هست. یعنی جنگ میتونه خیلی وحشتناکتر مشکلات رو دوش مردم بندازه. بعد از یه طرف دیگه هم نگاه کنیم، وقتی تنش بالا میره تو منطقه، احتمال جنگ بالا میره. بازیگران فقط ایران و امریکا نیستن، بازیگران فقط حتی ایران و اسرائیل هم نیستن، بازیگران منطقه بسیاری هستن، مثل ترکیه، مثل آذربایجان، مثل در واقع عراق و عربستان، قطر، همه اینها، پاکستان، هند، اینا همه میتونن در واقع تحت تأثیر این تنش دست به کارهایی بزنن که شرایط رو بسیار سخت کنه، از دست همه خارج بشه. من فکر میکنم که این نامه یکی از اتفاقا نکته هاش همین هست. یعنی حالا علارغم اینکه حالا میشه نقد های خیلی جدی به محتواش کرد و حتی به کسایی که در واقع اون رو امضا کردن،
اون نقد ها رو آقای دوربیکی شما چون الان اشاره کردید در کجا میبینید؟ به چه چیز این نامه میشه نقد کرد و هم تا امضا کنندگانش که مثلا نام وزیر خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی آقای ظریف رو هم نامش رو می‌بینیم که به هر حال سهم بزرگی داشتن در مسئله به امضا رسیدن برجام؟
ببینید، یکی از نکته هایی که اتفاقا توی همینجا هست اینه که اکثر کسایی که نامه رو امضا کردن خب اصلاح طلبان هستن، یعنی در واقع کسانی که از آقای پزشکیان هم حتی حمایت کردن. خب نتیجه کار اصلاح طلبا در این چند ساله خیلی روشن هست. آیا با این استراتژی تونستن برن جلو یا نتونستن، یا ادبیاتی که راجع به مثلا چیزهای دیگه به کار برده، یا در واقع حتی نوع انتقادی که به در واقع به جمهوری اسلامی میکنه و اینکه همه بیان کنارش، این خیلی باز نمیکنه مسئله. البته نمیشه از این نامم انتظار داشت،
اما در یک چیزی از این نامه اگه دقت کنید میگه که سرنوشت آینده یا هر تغییر دموکراتیکی به عهده خود شهروندان ایرانیه. یعنی این نامه این رو میپذیره که به هر حال شهروندان ایرانی تغییرات میخوان.
قطعاً بعد خود اصلاح طلبام همینه، فقط مسئله راه و روش، یعنی که از پرمن شمسه، از نه از الان، از سال ما از دهه 70 تا الان تغییر میخوان، ولی مشکل اینه که راه حلی که اصلاح طلبا دارن ارائه میکنن هیچ وقت راه حل درستی نبوده. الانم شما نمیدونیم که این پشت در واقع این ماجرا چیه. حالا جنگم نشد، شما برنامه سیاسیتون برای بعد چیه، اینا رو نمیگن. البته این نامه نمیشه ازش انتظار این حرفا رو داشت. نامه دبیر کل سازمان ملل هست، قاعدتاً در واقع داره رو اون روی کرده، ولی من اگر میخواستم این نامه رو بنویسم احتمالاً نوع دیگری مینوشتم. یعنی سعی میکردم که یک نوع آشتی جویانه، ولی اینکه شما صرف در واقع بگیرین اینکه مداخله نظامی قطعی است، خب این یه مقدار من فهم میکنم متفاوت میکنه ماجرا. این دوستان به این نتیجه رسیدن که مداخله نظامی احتمالاً داره به همون سمت سوی تنش میره و در واقع منطقه داره به تنش دچار میکنه و خاطر نگرانی رو ابراز کنن.
آیا صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی یا خبری که خبرگزاری رویترز الان مخابره کرده در مورد آماده باش نظامی به نقل از یک مقام آگاه، اینها همین فضا رو به وجود نمیاره که بپذیریم که احتمال درگیری بیشتر از این هست که دو طرف بشینن پای میز مذاکره و حالا به صورت مستقیم اون چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میخواد مذاکرات رو پیش ببرن؟
البته ببینید، من همچنان معتقدم جمهوری اسلامی عقل حیات اندیش داره، یعنی خود جمهوری اسلامی، راجع به ایران نه، منافع ملی و ایران سرش نمیشه، اما در مورد حق در واقع این عقل حیات اندیش رو داره. اگر سنبه خیلی پرزور باشه، هست به نظر من این سری، احتمال اینکه شما حتی پای میز مذاکره مستقیم هم جمهوری اسلامی رو هست، من همچنان معتقدم احتمال مذاکره به مراتب بیشتر از احتمال درگیری است. شما نگاه کنین، اگر قرار بود از همون اول در واقع خامنه‌ای مقابل رئیس جمهور امریکا وایسته، خب اصلا نامه رو تحویل نمیگرفت. ایشون جواب داده به نامه، این یه گام رو به جلو است، بعدا به رابط آمریکایی تحویل داده شده. ببین مسئله اینه که من فکر میکنم جمهوری اسلامی الان مسئلهش این نیست، شما شفافیت سر و کار ندارید. خب مسئلهش این نیست که بره مذاکره کنه یا نکنه، میدونید مسئلهش اینه چجوری اینو توجیه کنه و در واقع دست بالا رو داشته باشه. یه مقدار کشمکش های مختلف هست این وسط برای دست بالا داشتن تو مذاکرات. در عین حال هم توجه بفرمایید که در واقع جمهوری اسلامی در ساختار یک دست نیست. خب اینا رقابت های خیلی جدی بین هم وجود داره، کارهای همدیگر رو خونسا میکنن، رقابت میکنن برای به دست گرفتن این ماجرا. بنابراین طبیعیه که این در واقع این رویکرد هم درشون وجود داشته باشه، از یک سو تصورشون باشه که به سمت جنگیدن همچین تصوری هنوز ندارن.
سپاسگزارم بابک دوربیکی در لندن که با ما همراه بودند. اجازه بدید که از مسئله ایران و مذاکرات و تهدیدها و آنچه که صحبت میشه فاصله بگیریم و بریم به سراغ یک موضوع دیگه. بازداشت یک تبعه ایرانی در فرانسه گمان زنی هایی رو در رسانه های این کشور پدید آورده که گلناز اسفندیاری برامون بیشتر میگه.
دو هفته پس از آزادی اولیویه گروندو، توریست فرانسوی که در ایران زندانی شده بود، یک شهروند ایرانی در فرانسه ناپدید شد. چند روز بعد، یعنی روز 17 مارس، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر داد که این شهروند که نامش فاش نشده بود توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.
حداقل ما مطلع شدیم دیروز یا پریروز از اینکه ایشون در بازداشت پلیس فرانسه است. در مورد دلیلش ما اطلاعی نداریم، ولی در این حد میدونیم که این خانم محترم از فعالان حامی مردم فلسطین بوده.
اکنون مجله فرانسوی لو پوان گزارش داده که نام این شهروند ایرانی مهدی اسفندیاری است، 35 سال دارد و از حدود 8 سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی می کرده و به عنوان مترجم کار می کرده است. وزارت امور خارجه فرانسه بازداشت این زن ایرانی را تایید یا تکذیب نکرده است. سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه گفته است که مقامات فرانسوی بازداشت او را تایید کردند. یک منبع دیپلماتیک به لو پوان گفته است علت بازداشت وی مشخص نیست. وی افزوده است که تنها چیزی که می‌دانیم این است که وی حامی فلسطینیان بوده است. او گفته است امیدواریم که وی کاری خلاف قانون مرتکب نشده است، اما احساس می‌کنیم که فضا در فرانسه از 7 اکتبر تنگ‌تر شده است. لوپوان می‌نویسد که این ماجرا شبیه بازداشت بشیر بی‌آزار، یک شهروند ایرانی در فرانسه است که چند روز پیش از آزادی لوی آرنو در ایران در ژوئن 2024 روانه زندان شد. آقای بیازار که کارمند پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود، بعد از 1 ماه بازداشت در فرانسه به ایران بازگشت. لوپوان گزارش داد که بشیر بیازار تحت بازداشت اداری بود و بعداً از فرانسه اخراج شد و دلیل آن تهدید جدی او علیه نظم عمومی و منافع دولت اعلام شد. لوپوان میگوید که پاریس تلاش برای تبادل زندانیان میان فرانسه و ایران را رد کرده است و میگوید آزادی اولیویه گروندو نتیجه یک کار جمعی دیپلماتیک بوده است. به نوشته لوپوان، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای آزادی شهروندان فرانسوی زندانی در ایران ادامه دارد، این سرویس‌های اطلاعاتی هستند که مسئولیت گفتگو با مقامات ایرانی را بر عهده دارند. از 7 شهروند فرانسوی زندانی در ایران تنها 2 نفر باقی ماندند که همچنان در زندان به سر می‌برند. سسیل کولر و ژاک پاری که گروگان دولتی به شمار می‌روند. خانم کولر و آقای پاری در ماه می 2022 در ایران به اتهام تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری بازداشت شدند. اتهامی که از سوی نزدیکان آنها رد شده است. ایران سالهاست که به گروگان گرفتن شهروندان غربی برای فشار بر کشورهای اروپایی متهم شده است. فرانسه اعلام کرده است که به زودی به دلیل بازداشت 2 تبع فرانسوی از ایران به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد. در این میان بازداشت مهدی اسفندیاری باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است. یک منبع به لوپوان گفته است باید دست از ساده‌لوح بودن در مورد روش‌های مذاکره با جمهوری اسلامی برداشت و باید از روش‌های مستقیم‌تری استفاده کرد تا به شما اجازه دهد اهرم فشار در اختیار داشته باشید. جولیا گرینیو، استاد دانشگاه حقوق دانشگاه لاوال، به لوپوان میگوید پلیس فرانسه حق دارد به شرط انجام تحقیقات و ارائه انگیزه به مراجع قضایی دست به بازداشت بزند و مراجع قضایی میتوانند تمدید بازداشت را پس از 24 ساعت اولیه به دلیل تهدیدی که از سوی متهم وارد است توجیه کنند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. جنگ تجاری، بالا رفتن نرخ تورم و توقف رشد اقتصادی، همه اینها با اعلام تعرفه‌های سبک و سنگین بر اکثر کالاهای وارداتی به آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه شده. آیا این یک تصمیم اقتصادیه یا یک تصمیم سیاسیه که رئیس جمهور آمریکا گرفته؟ رضا جمالی صحبتی رو داشته با رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در نیوجرسی آمریکا.
سیاسی به این معنی که بینش ایشونه، فکر میکنه در مبادلات به اصطلاح اقتصادی یه طرف میبره یه طرف میبازه، یعنی امکان برد رو نمیبینه. اگر یه طرف میبره یه طرف میبازه، مفهومش اینه که با تمام این کشورها که از نظر ایشون امریکا تراز منفی تجاری داره، بایستی این رو عوض کنه از طریق این تعرفه ها تا این تراز به صلاح به جای اینکه امریکا بازنده باشه اونا بازنده باشن. حالا این بماند که حتی اگر این حرف ایشون درست می بود، یعنی اینکه امریکا تراز تجاری منفی با خیلی کشورها داره، واقعیت نیست. منتها 2 نکته: اولا در مقابل این تراز منفی کالا گرفته، خدمات گرفته، مواد اولیه گرفته، یعنی همینجوری بی خودی منفی نشده. و ثانیاً مهمتر، در مقابل این هست پول چاپ کرده. این تنها کشوری که دنیا که این امکان رو داره که پول چاپ کنه بده دست طلبکارانش امریکاست. هیچ کشور دیگه نمیتونه این کارو بکنه. اینم به این خاطر اینه که دلار یه پول جهانیه و ایشون دقیقاً این ضربه‌ای که داره میزنه، این بینشی که داره، ضررش اینجا میخوره که دلار رو که امریکا یه پول جهانی کرده از بین خواهد.
آقای قریشی، منتقدان میگن اگر هدف صرفاً مقابله با اقدامات تجاری ناعادلانه بود، انتظار میرفت که این فهرست کشورهایی که مشمول تعرفه شدن کوتاه‌تر بود و مشخصاً روی سری کشورهای خاص تمرکز میشد. حالا آیا این گستردگی میتونه نشان دهنده یک تغییر پارادایم سیاسی در رویکرد دولت آمریکا به تجارت جهانی باشه؟
بله، این هست و ایشون از هدفش اینه و این ضرر زننده است. و این سیستمی که ما داریم، سیستم بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که خواستن برای سازمان ملل تعیین به اصطلاح سهمیه کنن، گفتن هر کشوری به اندازه سهمش تو اقتصاد جهانی پول بده. سهم امریکا شد 49.9%، یعنی نصف اقتصاد جهانی اقتصاد امریکا بود و تمام این سیستم هم، چه سازمان مللش چه بریتن وودز، این همه ساخته و پرداخته امریکاست. دلار نقش اساسی داره. حالا با این کاری که ایشون داره میکنه، داره این سیستم رو میپاشونه، داره به همش میزنه. از WTO اومد بیرون، نمیدونم خیلی جاهای دیگه سهمیه امریکا رو نمیده. ریزش این سیستم به مفهوم اینه که ریزش قدرت امریکا. من نمیگم این عادلانه بود، صحبت عادلانه بودن سیستم نیست، ولی سیستمی است که امریکا برنده اصلیش بود، متنفه میشد و بله ایشون داره این رو خراب میکنه.
به اهمیت دلار اشاره کردید. آیا استفاده از الگوهایی مثل تهاتر، پیمانهای پولی دو جانبه و تجارت منطقه‌ای در کوتاه مدت میتونه برای اقتصادهای ضعیف تا متوسط وسیله‌ای برای مهار این شرایط باشه؟
بله، ولی خیلی کم. برای اینکه دلار رو فقط به خاطر این تهاتریا نیست. شما حساب کن مثلا آیوری کوست با گانا ترید میکنه با دلار. یعنی اصلا شرط امریکا نداره و دلار پول جهانی هر دو طرف قبول میکنن. اون رو این کار اثری روش نداره، یعنی جانشین نداره، فعلا در کوتاه مدت جانشین نداره. این تهاتوریا و نمیدونم این ارز سوم اینا به میزان محدودی اثر داره، نقش دلار به جا میمونه. اثر منفیش ایران رو مثال بزنیم، خب عدم دسترسی به دلار، دسترسی نداشتنش براش خیلی مشکلات ایجاد میکنه، این مشکل به جا خواهد.
حالا آقای قریشی، این تعرفه‌های جدید از نظر شما چقدر به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت، با توجه به اینکه بیشترین سهم تجارت ایران با شرق آسیاست و اتفاقاً در فهرست تعرفه‌های دولت آمریکا هم بیشتر کشورهای شرق آسیا هدف قرار گرفتند؟
بله، در اینکه شرق آسیا و مشخصا چین رو به تعبیری الان چین اقتصاد اول دنیاست. اگر ما فقط تولید رو در نظر بگیریم، اگر این نقش دلار و نقش اینا رو کنار میذاشتیم، چین اقتصاد اول بود. ولی در مورد ایران اثرگذاریش کمه، به این خاطر که اقتصاد ایران تولید ارزش اضافهش کمه، تولید نمیکنه. همه چیزی که از اونجا سوبسید، تنها جایی که ارزش اضافه خلق میکنه نفته. بعد دلار بشه خرج استخراجشه 70-60 هر چقدر که بفروشن. اون تفاوت و این تفاوت هم پدر ایران رو درآورده، برای اینکه تمام این باندای فساد و نمیدونم آن چیزی که اسم جمهوری اسلامی میشناسیم بر پایه خوردن این تفاوت این دوتاست. یه مقدار از این هم به صرف به اصطلاح تولید میشه، سوبسید تولید میشه. حالا اون نواشه تولید زیاد ضرر نمیکنه از این بابت.
گفتگوی بود رضا قریشی، کارشناس مسائل اقتصادی که شنیدید. اما بریم سراغ قدرت سلام کردن. میدونستید که چند تا ترانه درباره سلام هست؟ من دیدم که علی عبدالمالکی ترانه داره، فریدون آسرایی ترانه داره، شهاب تیام ترانه داره، بابک افرا ترانه داره، ایرج مهدیان هم سلام بر عشق داره که فیلم هم از روش ساخته شده بود. قبل از انقلاب عزیزالله بهادوری ساخته بود، بعد از انقلاب هم اسقر نعیمی اگر اشتباه نکنم ساخت. و به هر حال معروف ترین این ترانه ها یه ترانه است که اون هم خانم هایده خونده بود که میگفت سلام سلام همگی سلام ای زندگی سلام. حالا شهرام ابراهیمی میخواد برای ما از سلام بگه.
شاید ما آدم ها فکر کنیم که گفتگو با غریبه ها چیز مهمی نیست. یک لبخند، یک سلام یا حتی یک جمله ساده مثل چقدر صف امروز شلوغه. اما پژوهشی تازه نشان داده همین برخوردهای ساده میتواند تأثیر عمیقی روی حال روزمان داشته باشد. این تحقیق مشترک بین دانشگاه سابانجی در ترکیه و دانشگاه ساسکس در بریتانیا انجام شده و بیش از 60,000 نفر در آن شرکت کردند. پژوهشگران از افراد پرسیدند در طول هفته چقدر با غریبه ها تعامل داشتند، حتی در حد یک جمله کوتاه، و بعد میزان رضایتشان از زندگی را سنجیدند. نتیجه این تحقیق نشان داده هر چقدر آدم ها بیشتر با غریبه ها سلام و احوال پرسی کرده بودند و یا گفتگوی کوتاهی داشتند، احساس تعلق و رضایت بیشتری از زندگی خودشان احساس می کردند. دکتر اسرا آشریگیل، یکی از نویسندگان این تحقیق، گفته ما آدم ها نیاز داریم که حس کنیم دیده می شویم، پذیرفته می شویم. حتی یک ارتباط کوتاه می تواند این نیاز را در ما زنده کند. همچنین او در گفتگو با وبسایت تخصصی سایپست گفته یکی از سوالات اصلی ما این بود که آیا تعاملات اجتماعی خیلی کوتاه مثل سلام کردن یا تشکر از کسی که خوب نمی‌شناسیم می‌تواند به بهزیستی کمک کند؟ پاسخی که از داده‌ها گرفتیم مثبت بود. این یافته با مطالعات قبلی هم مطابقت می‌کند. مثلا تحقیقی در سال 2014 انجام شده که نشان می‌دهد افرادی که در قطار یا اتوبوس با غریبه‌ها صحبت می‌کنند اغلب احساس شادمانی بیشتری دارند. شاید وقت آن باشد که به این برخوردهای کوتاه و انسانی جدی‌تر نگاه کنیم. مثلا با یک سلام ساده به کسی که توی صف نانوایی یا بانک کنارمان منتظر است یک لحظه مثبت را رقم بزنیم، چون همان لحظه ساده ممکن است حال خودمان را بهتر کند.
دیدید سلام کردن چه قدرتی داره؟ پس سلام کنید و ترانه سلام سلام لیلا کسرا و خانم هایده رو گوش بدید و لذت ببرید. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. روز خوبی در ادامه داشته باشید.